بسم الله الرحمن الرحیم. فن هشتم طبیعت شفا الحیوان، صفحه 370، سطر اول، الفصل الثامن. من کلام المعلم الاول فی اسباب اختلاف اطراف الحیوان و فی آخره تشریح الفک. در این فصل دو تا مسئله مطرحه. در ابتدایش بحث در اطراف حیوان می کنن. اطراف یعنی دو دست و دو پا. در آخر فصل مطلب دوم رو که تشریح فکه ذکر می کنند. در ابتدای فصل که بحث در اطراف حیوان، کلماتی از ارسطو نقل میشه. بعضی جاها هم خود ابن سینا با عقوله توضیح میده، یه چیزی اضافه میکنه. عبارت ها احتیاج به توضیح خارجی ندارند. من از رو میتونم بخونم، همون وقتی که دارم میخونم توضیح هم بدم. صفحه 370 این سطر اول. یعنی بعضی از کلام من کلام المعلم اول، یعنی بعضی از کلام معلم اول رو در اینجا ذکر میکنیم که این کلامیشون در اسباب اختلاف اطراف حیوانه. یعنی اطراف حیوان اختلاف دارند، ما اسباب این اختلاف رو توضیح میدیم. چرا مثلا فلان حیوان پاش بلندتره؟ چرا اون یکی مثلا دوم داره این دوم نداره؟ اینجور مباحث که چراها رو بیان میکنیم، اسباب رو ذکر میکنیم. البته وقتی اسباب ذکر میشه خود مطلب هم گفته میشه. و فی آخرهی تشریح الفک، یعنی در آخر این فصل فک هم تشریح میشه. قال یعنی ارسطو، ان اکثر الحیوان الخزفی الجلد، بعضی حیوان هستن پوستشون خزفیه. خزف یعنی سفال، اون خاک پخته رو بهش میگن خزف. منظور سخت پوسته. بعضی حیوانات سخت پوستن، پوستشون مثل خزف میمونه. اینا رو خداوند اعضای زیاد بهشون نداده، قلیل الاعضا هستند. علتش هم اینه که خیلی حرکت ندارن و نتیجتاً احتیاج به اعضای زیاد ندارن. به همین جهت خدا اعضای کمی رو به اونها داده و به اون اعضای کم زندگیشون رو میکنن. قلیل الاعضا هستند. لأنه اصلاً بس در اسبابه. تو این فصل ما اسباب ازش میکنیم، خود مطلب هم میگیم، سببش هم میگیم. لأنه مستقنن ان ترددن کثیر و استرابن، یعنی این اکثر حیوان مستقنی هند از تردد، یعنی رفت آمد کثیر و استراب یعنی حرکت شدید، آشفتگی مثلا، جنبیدن، لرزیدن. احتیاج به این چیزا ندارن، یعنی حرکت شدید ندارن، زیاد فعالیت ندارن. بنابراین به اعضایی که باعث فعالیت احتیاج زیادی ندارن، خداوند به اونها اعضای زیاد نداره. مطلب بعدی، سراتین، جمع سرطانه. سرطان یعنی خرچنگ. خرچنگ ها با حیوانی که فارابون نامیده میشن شباهت دارن و در این حال فرق هم دارن. شباهتشون رو ذکر نمی کنه، فرقشون رو میگه. میفهمد که خرچنگ ها دم ندارن ولی فارابو دم داره. بعد سبب ذکر میکنه. سبب اینه که محل زندگیشون فرق میکنه. فارابو تو آب زندگی میکنه، احتیاج به شنا کردن داره و دم با در شنا یک عضویست که معینه. به این جهت خداوند به این حیوانی که احتیاج به شنا و احتیاج به دم داده داره دم داده. اما سرطان یعنی خرچنگ کناره های رودخونه زندگی میکنه، این احتیاج به شنا نداره، احتیاج به راه رفتن داره. به این جهت دومی که کمک کننده در شناس بهش داده نشده، پاهای قوی تری بهش داده شده که بتونه راه بره. و سراتین یعنی خرچنگ ها و حیوانی که فارابون آمیده می شود، اینا متشابه هستن. ما این اسما رو قبلن هم داشتیم، اونجا هم عرض کردم به لغت مراجعه کردم، اینا رو پیدا نشده. اتفاقا مجددن باز به لغت مراجعه کردم، بازم پیدا نشد. اینا لغت های عربی نیست که تو لغتنامه های عربی پیدا بشن، نه همون اسمای یونانیه، یه ذره تغییرش دادن تا تعریفش کنن، لذا در کتب لغت یافت نمیشن. بله، سراتین و حیوانی که مثلا ما به فارابوس متشابهاتن، یعنی با یکدیگر شباهت دارن. و ولی و معزالک، یعنی در عینی که شباهت دارن، فبین هم اختلاف، بینشون اختلاف هست. زیرا لفارابو زنبن، این فارابو دم داره، ولی لیسل سرطان زنبان، خرچنگ دم نداره. علتش چیست؟ و زالک یعنی دم داشتن اون حیوان و دم نداشتن این، به این جهت است که محل زندگیشون متفاوته. لأن سرطان یعوی قربشت، یعوی یعنی مسکن میگیرد، شد هم کنار رودخونه است. سرطان یعنی خرچنگ کنار شد زندگی میکنه، در قرب شد زندگی میکنه، گاهی میاد بیرون، گاهی میره داخل آب. و یعتم دل مشت، تکیش بر را رفتنه، شنا کردن کارش نیست. به این جهت به پای قوی احتیاج داره، به دم احتیاج نداره. ولی زالکه، زالکه یعنی فارابو، حیوانون سباهون، حیوانیست که شناگره. و زنبا ینفعهو فی سباها، دمم در شنا کردن بهش کمک میکنه، پس دم براش لغو نیست، لذا خدا بهش داد. اما برای خرچنگ دم لغوه، خرچنگ حیوان شناگری نیست، حیوانیست که راه میره پاش با تقویت بشه. و لذالک قویت ارجل و سراتی نشه. بعد میفهمند ما دو جور خرچنگ هم داریم، بعضی خرچنگ ها هستن که کنار رودخونه زندگی میکنن، اینا رو خدا پاهای قوی بهشون داده به خاطر اینکه راه میخوان برن. اما بعضی از خرچنگ ها هستن در جاهای پر آب دریا زندگی میکنن، اینا شناگرن، اینا پای زیادی بهشون داده نشده، پای ضعیفشون داده شده، تعدادش هم تازه کم شده، چون به پای احتیاجی چندانی نداشتن، فقط به اندازه‌ای که شنا کنن پا لازم داشتن، خدا به اون اندازه هم بهشون داد. و لذالک یعنی به خاطر این که دم در شنا دخالت دارد و پا در مش دخالت دارد، لذالک حالا دم رو زگی نکنیم، بگیم به خاطر این که پا در مشی دخالت دارد، حیوانی که ماشی است پای قوی بهش داده شده، اون سرطانی که ماشی نیست پای ضعیف بهش داده شده. لذالک قویت ارجل و سراتین شتیه و کسرت. سراتین شتی یعنی خرچنگ هایی که در کنار رودخونه زندگی میکنن، اینا هم پاشون قویت، هم پاشون کسرت، هم قوت بهشون داد خداوند، هم تعدادشو زیاد کرد. اما و ضعفت ارجل و سراتین لجیه، سراتین لجیه، لجه جای پر آب دریا رو میگن، عمیق‌ترین جای دریا رو میگن لجه. اون خرچنگ هایی که در لجه زندگی میکنن ضعفت ارجلشون و قلت فی عددها، هم خود پا ضعیف شد هم تعدادش کم شد. لعنه ها اقل حاجتن الال اسراع فی المشت، این لعنه ها یعنی این چنین سراتینی که در لجه زندگی میکنن حاجتشون به تندویدن کمه، لذا خداوند پای قوی بهشون نداد، چون احتیاجی به این پای قوی نداشتند. خب این مطلب تموم شد. دو تا مطلب تا حالا گفتیم، یکی این که بعضی حیوانات قلیل و عزا هستند، یکی این که بعضی حیوانات پای قوی داشتند، بعضی ها دم داشتند. حالا مطلب سوم میخوام بگیم، خیلی از این حیواناتی که الان در موردشون داریم بحث میکنیم شاخک دارن. اینا شاخک راستشون از شاخک چپشون قوی تره. علت این که طرف راست حیوان غالبا قوی تر از طرف چپشه. البته در بعضی حیوانات میگن طرف چپ قوی تره، مثلا در شیر میگن طرف چپ قوی تره از طرف راست، ولی در بعضی حیوانات یا بیشتر حیوانات طرف راست قوی تره. چون طرف راست قوی تره، خود شاخک طرف راست این حیوانات رو هم قوی تر آفرید. و زبانیه، زبانیه همون شاخکه. و زبانیه تلیمنا، شاخک راست در اون حیواناتی که زبات و زبانیات هند، یعنی شاخک داره. و صاحب زبانیات هن المائیه. المائیه صفت زبانیات نیست، صفت زباته. اون حیوانات آبی که دارای شاخکه، نه شاخک آبی، شاخک آبی ما نداریم. حیوانات آبی که دارای شاخکن، شاخکشون قوی تره. لأن الیمین اقوا، زیرا که اصلا طرف راست قوی تره. چون طرف راست حیوان قوی تره، شاخکشون هم خدا قوی تر آفرید. ثم یتکلم، بعد ارسطو تکلم میکند درباره اختلاف ماهی ها و بحثش در ماهی ها هم در انتقال ماهی هاست که چطوری منتقل میشن، چطوری را میرن، چطور شنا میکنن اگه شنا کردن، و همچنین چطور اخذ میکنن، یعنی اگه بخواد مثلا شکاری بگیره چطوری شکار میکنه. بعد در بین همین مطالبی که درباره سمک ذکر میکنه، مطلبی در مورد کثیر الارجل میگه. یعنی اون حیوان آبی که پاهای زیادی داره بهش گفته میشه هشت پا، یا مثلا گفته میشه ماهی مرکب، اختاپوس هم بهش میگن. این چهار تا پایی که در وسط داره بلنده، طولانیه. بعد مقایسهش میکنه با دو حیوان دیگه که اینا پاهاشون کوتاست. میگه این هشت پا جسش کوچیکه ولی پاهاش بلنده. اون دو تا حیوان دیگه جسشون بزرگه، پاهاشون کوتاست. پس خداوند جسه کوچک را با پای بلند جبران کرده و پای کوتاه را با جسه بزرگ جبران کرده. در هر دو حیوان، چه هشت پا چه اون دو تای دیگه، عدالت و تعادل رعایت شده. منتها تعادل گاهی به این صورت بوده که بدن کوچک باشه پا بلند، گاهی هم به این صورت که پا کوچک باشه بدن بزرگ. ثم یتکلم، یعنی ارسطو معلم اول تکلم میکنه در اختلاف احوال سمک، که ماهی ها به هم اختلاف دارن. در چی اختلاف دارن؟ خب اختلافاتشون زیاده. میفهمد در باره پا که وسیله، نه پا، اعضای انتقال، چون ماهی را نمیره، ماهی سیر میکنه، انتقال پیدا میکنه، اما انتقالش با شنا کردنه، با راه رفتن نیست. اعضای انتقال این ماهی و اعضای انتقال اون ماهی فرق داره. اختلاف در اعضای انتقال رو ارسطو میخواد بیان کنه، نه مطلق اختلاف بین ماهی ها رو. ثم یتکلم، در اختلاف احوال سمک، که سمک اختلاف دارن در اعضای انتقال و در اعضای اخذ، که انتقالشون چگونه است، مثلا باله هاشون چی جوریه که وسیله انتقالشونه، یا اخذشون مثلا میخواد چیزی شکار کنه این چطوری اخذ میکنه. و مال کل نوعن، این احوال سمک بود. در این قسمت ارسطو به بحث در سمک اکتفا نمی کنه، بلکه آنچه را یعنی اعضای انتقالی رو که برای هر نوع خزفی و امثال خزفی وجود داره اینجا ذکر میکنه. اختصاص نداره بحثش به ماهی، ماهی رو بحث میکنه، خزفی رو بحث میکنه، لین الجلد همه اینا رو بحث میکنه. و ما یعنی اعضای انتقال و اعضای اخذی که حاصل است لکل نوع من الخزفی، یعنی حیوانات سخت پوست. و لین الجلد یعنی حیوانات نرم تنان، نرم پوست. محزز یعنی حیوانی که بدنش بند بنده. حالا ما در امروزه به خزفیان بگیم سخت پوستان، به لین الجلد ها میگیم نرم تنان. البته نرم تن به اون سخت پوست هم گفته میشه، تنش نرم ولی پوستش سخته. همین لین الجلد یعنی پوست، نرم پوستان. محزز یعنی بند پایان که بدنشون بند بنده. و غیرهی، خب بارد این بحث میشه ارسطو که احوال سمک و کل نوع من الخزفی و لین الجلد و محزز رو ذکر کنه، اونم به لحاظ اعضای انتقالشون. و یذکرو، اینجا داره تذکرو، ضمیر یذکرو به ارسطو برمیگرده. و یذکرو ارسطو در جمله این مطالبی که میخواد گفته بشه ضمیر جملتی برمیگرده به کل نوع. در ضمن این کل نوعی که داره بحث میکنه، بحثی درباره کثیر الارجل داره، اونم در اعضای انتقالش یعنی در پاهاش. در ضمن جلسش هم مطرح میکنه. و یذکر رو در جمله این کل نوع این مطلب رو که کثیر الارجل کبرد ارجله، پاهاش بلنده، به خصوص اون چهارتای اوساط منها یعنی من الارجل، اون چهارتای وسطی از این پاها از بقیه بلندتره. اما در مقابل سقرت ارجلو ستینا و تاوینداس، پای این دوتا حیوان کوچک شده، پای اون کسر الارجل بلنده، پای این دو تا حیوان کوتاهه و کوچیکه. خب این مال پاهاشون بود. میفهمد که بدناشون هم خدا مختلف آفرید. اونی که پاش بلنده بدنش کم لاغر شد، اونی که پاش کوتاه بدنش بزرگ شد. و قصرت، قصرت یعنی ارجل این ستین و تاوینداس کوتاه شد، هم صغیر شد هم کوتاه شد. سقیل شد این لاغر شد، کوتاه هم که معلومه. لأن جسته او سقیرتون، زمین جسته رو توجه کنید، به کسر الارجل برمیگرده. و جسته زالک، زالک یعنی ستین و تابینداز، جسته اون کسر الارجل کوچیکه لذا پاهای بلندش داد. جسه زاله یعنی جسه ستین و تاوینداس بزرگه لذا پای کوتاه بشد. فعدل سقر جسته و ضعفها به کثرت القوائم، خدا تعدیل کرد کوچیکی جسه و ضعف این جسه رو در کثیر الارجل جبران کرد، تعدیل کرد به سبب کثرت القوائم. قوائم جمع قائم است، قائم یعنی رجل یعنی پا. خداوند اون جسه کوچک کسر الارجل رو با پاهای بلند تعدیل کرد. اگر یه جسه کوچک بشتاد پاهای بلند هم بشتاد، برخلاف اون یکی که ستین و تابینداسه، اینا جسه شون بزرگه ولی پاشون کوچک. خب سم منتقل یعنی ارسطو. ارسطو از این بحث هم منتقل شده الى ذکر رأس. یعنی این قسمتی که الان خوندیم درباره وسیله و اعضای انتقال بود، یا اونطور که در عنوان فصل گفتیم بحث درباره اطراف بود، یعنی دست و پا. حالا ارسطو از این بحث منتقل شده، از بحث اعضای انتقال، یا بگید از بحث اختلاف اطراف منتقل شده به بحث در رأس. البته در بعضی از لغت ها اطراف رو معنا کردن به دو دست و دو پا، در بعضی دیگه معنا کردن به سر و دو دست و دو پا، یعنی تو بعضی معانی سر هم جز اطراف حساب کردن، ولی غالبا سر جز اطراف حساب نمیشه. بله؟ بله، منطقه من عدله خوندم، عدله خوندم که زمینش رو به خدا برگردونم. عدله هم بخونید ببینم. فعدله سقر الجسته و ضعفه به کسی تلقه. خب سن منتقل ارسطو الى ذکر رأس و این چنین گفته: بعضی حیوانات گردن نداره، به طوری که سرشون به تنشون چسبیده. بعضی ها گردن دارن، سرشون به گردنشون چسبیده. ولی بعضی حیوانات دستن که سر ندارند. پس الان دو نوع حیوان میخواد مطرح بشه. یکی حیوانی که درباره گردنش میخوام بحث کنی که گردن داره یا ندارد، یکی حیوانی که درباره سر میخوام بحث کنیم سر دارد یا ندارد. کدام حیوان گردن ندارد یا دارد؟ نمیخوام اسم ببریم و کلی میگیم. کدام حیوان سر دارد یا ندارد؟ ایشون میفهمد حیوانی که ریه داشته باشه حتما گردن هم داره، چون ریه به وسیله نای به دهان وصل میشه یا به بینی وصل میشه و نای مسیرش گردنه. اگر این حیوان ریه داره پس نای داره، اگر نای داره پس گردن داره. بنابراین هر حیوان ریه داره گردن هم داره. اون حیواناتی که گردن ندارن ریه نداره. مثلا ماهی رو ملاحظه کنید، ماهی گردن نداره، سر ماهی به تنش چسبیده. علت اینه که ریه نداره. وقتی ریه نداشت نای نداره، وقتی نای نداشت گردن هم لازم نیست. این در مورد حیوانیش که گردن دارد یا ندارد. اما اون حیواناتی که سر دارن یا ندارن اونا رو بحث کنیم. میفهمد هر حیوانی که مغز دارد، مخ دارد، اون حیوان سر هم دارد. هر حیوانی که مغز ندارد سر ندارد. البته من کلمه مخ هم به کار بردم، در اصطلاح به مغز دماغ گفته میشه، مخ مال مغز استخوانه. حالا ما در فارسی به مغز سر هم میگیم مخ، ولی غالبا تو این نوشته ها وقتی میگن مخ مغز استخوان مرادشونه، وقتی میگن دماغ مغز توی کاسه سر مرادشونه. حالا ایشون میفهمد بعضی حیوانات دماغ یعنی مغز ندارن، خب اینا سر لازم ندارن. بعضی ها دماغ دارن، اونا احتیاج به سر دارن. پس این که خداوند به بعضی حیوانات سر داده به بعضی ها سر نداده، جهتش اینه که بعضی ها مخ دارن و محتاج به سرن، لذا بهشون سر داده. بعضی ها مغز ندارن، احتیاج به سر ندارن، بهشون سر نداده. خب حالا
یعنی روح نفسانی ندارن؟
ندارن دیگه، مغز ندارن. بعضی حیوانات مغز ندارن. بله؟
یعنی روح نفسانی نداشته باشن حس هم ندارن اگه مغز نباشه.
حالا روح نفس ممکنه چیزی جایگزین مغز داشته باشه که اون به بدنشون فرمان بده، ولی مغز نداره. بعد حالا سوال میشه که اونی که مغز دارد چرا باید سر داشته باشه؟ حالا مغزش خدا جای دیگه قرار بده، چه لزومی داره سر داشته باشه که حتما مغز تو سر قرار بگیره؟ وقت اینم بیان میکنه که مغز جایگاهش بالاست، سر هم بالاست، باید مغز در سر باشد، در بقیه جاها مناسب نیست. بنابراین اونی که مغز دارد باید سر داشته باشد. این که مغزشو در جای دیگه قرار داده باشن این مناسب نیست. بله اونی که مغز نداره اون دیگه احتیاج به سر نداره، روشن نیست. ثم انتقل ارسطو به ذکر رأس به این صورت که انه فی بعض الحیوان یتمیز العنق و فی بعضی غیر متمیز. نمیگه گردن ندارند، میگه گردنشون متمیز از سرشون نیست یا متمیز از تنشون نیست. یعنی نمیتونیم این حیوان رو تقسیم کنیم به سه بخش تن و گردن و سر، بلکه دو بخش بیشتر درش دیده نمیشه، یکی تن یکی سر. عضوی به نام گردن در او دیده نمیشه، لذا گردنش جدا نیست، اون بدنش یا اون سرش کار گردن رو انجام میده. در بعض حیوانات عنق جداست، یعنی وقتی نگاه کنیم میبینیم این سر این گردنه، اما در بعضی حیوانات دیگر غیر متمیزه، یعنی عنق جدا نیست، یعنی گردن دیده نمیشه، باش به نظر میشه گردن نداره. مثل ماهی، مثلا ماهی رو هم شما ملاحظه کنید گردن نداره، بدنش یا سرش جانشین گردنه. و منه یعنی بعضی حیوانات لا رأس له سر ندارد که سرطان خرچنگ. ببینید الان تقریبا میشه که عنوان بحثو گفت، بعضی حیوانات گردن ندارن بعضیا دارن، بعضی حیوانات سر ندارن بعضیا دارن. این دوتا مطلب رو ذکر کرده، یکی در مورد گردن یکی در مورد سر. بعد قاله تفصیل این دوتاست، اونی که گردن دارد علامتش چیست و اونی که سر ندارد علامتش چیست، این رو بیان میکنه. قاله فکل زیرعت فاواز اونوغه، اگر ریه دارد شش دارد باید گردن هم داشته باشه، چون شش به توسط نای وصل میشه به بالا و نای هم تو گردن باید باشد. به این جهت هر حیوانی که شش دارد باید گردن هم داشته باشه. فکل و زیر اتن فاوز و اونق، زیر اونق به خاطر قصبت الرئه یعنی به خاطر نای، چون محل عبور نای هست. بنابراین اگر حیوان ریه داشته باشد باید نای داشته باشه و اگر هم نای داره گردن داره. این در مورد حیواناتی گردن دارن یا ندارند. گردن دارندشو بیان کرده، اون ندارندش هم خودش روشن میشه. اما اون حیواناتی که سر دارن یا ندارن در بارشون خود بحث کنه. و کل مالا دماغ له لا رأس له، اونی که دماغ یعنی مغز نداره سر هم نداره، زیرا سر به خاطر دماغه، یعنی به خاطر اینکه محفظه‌ای باشد برای دماغ، برای مغز. اگر مغز وجود نداره محفظه مغز احتیاجی نیست، لذا سر آفریده نشده. خرچنگ رو حتما دیدید که دهنش به بدنش چسبیده، شاخک هم داره اما دهنش به بدنش رسیده. نگاه کنید سر تو حیوان نمیبینید، اون قسمتی که یه ذره جلوس از بدنش اون دهنشه، اون سرش نیست. لأن رأس لأجل دماغ، سر به خاطر مغز آفریده میشه. دماغ هم حقش این است که بله، ایشون میفهمد که مغز نمیشه جای دیگه غیر از سر قرار داد، چون مغز نباید باری روش باشه و قسمت های مختلف بدن سنگینی قسمت بالا روشون هست، تنها قسمتی که هیچ سنگینی روش نیست سره، چون بالاتر از همه بدنه اصلا سنگینی روش وجود نداره. خود سرم که ملاحظه میکنید خداوند طوری آفریده که استخوان سر به مغز نچسبه، همین اندازم سنگینی رو مغز درست نشه. اون پرده هم که گذاشته یه پرده زخیم گذاشته رو مغز، یه پرده نازک، پرده زخیم رو که یه ذره سنگینه به مغز نشسته، بین پرده زخیم و پرده نازک فاصله انداخته. اینا همه نشون میده که مغز باید بار سنگین نداشته باشه. پس مناسب است که قسمت بالای بدن قرار بگیره که هیچ باری روش نباشه. میفهمد فإن الدماغ حقه ان لا یثقل علیه بشیء آخر، یعنی لا یثقل علیه بشیء آخر. حق و مناسب دماغ و مغز این است که سنگینی بر او به وجود نیاد به وسیله شیء دیگری، بنابراین نمیشه دماغ در قسمت دیگر بدن قرار داد، و الا لازم میاد که یه ذره سنگینی یا بیش از یه ذره سنگینی رو مغز حاصل بشه و مغز تحمل سنگینی رو نداره. چرا مغز باید بالا باشه؟ چرا تحمل سنگینی نداره؟ چرا باید آزاد باشه؟ ایشون هم درباره مغز انسان بحث میکنه هم در مورد مغز حیوانات. مغز انسان رو عضو تمیز میگیره، عضو تمیز یعنی چیزیست که باید تمیز بده. مغز حیوان رو وسیله تخیل میگیره، که البته مغز انسان هم وسیله تخیل هست، ولی حیوان چون تمیز تو کارش نیست دیگه بالاترین کارش رو تخیل قرار میده. پس هر دو احتیاج به یه عضوی دارن که بتواند تمیز دهد و تخیل کند. عضوی که میخواد تمیز بده، این نکته دقت کنید، اینو ابن سینا نیورده، یه قانون کلیه که این قانون کلی اگر اینجا ملحوظ نشه شاید مطلب ناقص بمونه. قانون کلی اینه که عضوی که یا جسمی که، حالا تنها عضو نگیم، عامترش کنیم بگیم جسمی که، عضوی که یا جسمی که خالیست با همه کیفیات و خصوصیات سازگار است. اگر عضو خالی باشه با همه خصوصیات سازگار، اما اگر یک کیفیت خاصی داشته باشه، لااقلش اینه که با کیفیت دیگه نمیسازه، با کیفیت مقابل نمیسازه، گرما داشته باشه دیگه سرد نیست، اما اگر نه گرما داشته باشه نه سرما، این هم میتونه سرد بشه هم میتونه گرم بشه. عضو خالی قابلیت کیفیت رو داره، مثل حیولا که چون خالیه همه نوساور رو قبول میکنه، اما اگر به این حیولا یه صورت دادید دیگه صورتهای بعدی که میخواد قبول کنه باید صورتهای مناسب باشه، هر صورت دیگه نمیتونه قبول کنه. حالا توجه کنید، مغز میخواد تخیل کنه، مغز میخواد تمیز پیدا کنه، یه ذره سنگینی روش باشه این نمیتونه همه چیز رو تخیل کنه، همه چیز رو سنگین تخیل میکنه، همه چیز رو سنگین تمیز میده. اما اگه خالی بود اونجا که میخواست تخیل کنه، نه تخیلش سنگین بود نه سبک، تمیزم میخواست بده نه تمیزش سنگین بود نه سبک، به راحتی میتونست کارش انجام بده. لذا خداوند مغز رو خالی آفرید، خالی آفرید یعنی روش چیزی نذاشت که احساس سنگینی کند، ولی اگه احساس سنگینی میکرد تخیلاتش هم آلوده میشد به سنگینی، تمیزش هم آلوده میشد به سنگینی، نمیتونست خالصا تشخیص بده، نمیتونست خالصا تخیل کنه. بله؟ ببینید، یعنی مثلا فرض کنید میخواد تخیل کنه، مثلا میخواد تخیل کنه یه کاهی رو، نه که مغز سنگینه، این تخیل میکنه کاه رو، منتها سنگین تخیل میکنه، یعنی اون سنگینی که داره حس میکنه، اون سنگینی تو تخیلش اثر میذاره. ما در بحث خواب گفتیم این مطلب رو خودتونم خوندید، کسی کنار بخاری بخوابه این بدنش داغ میشه، تخیلاتش همیشه داغه، یعنی اگر خواب ببینه، خواب ببینه تو حمام رفته و هر شیر آبی رو باز میکنه این شیر آب داغه، هر چی میگرده دنبال آب خنک، آب خنک پیدا نمیکنه. ببینید این بدن داره داغ میشه، داغی تو مغز اثر میذاره، تخیل اینجور میشه، یعنی همه اشیا داغ تخیل میکنه، دست به هر جا میزنه تو خواب، مثلا دست به هر جا میزنه میبینه داغه، دنبال آب میگرده یه ذره آب خنک پیدا کنه آب بخوره، میبینه پیدا نمیکنه. اتفاق افتاده برای هممون، کنار بخاری یا در جای گرمی میخوابیم یه چنین خوابی میبینیم، یعنی وقتی که مغز بر اثر حرارتی که از بدن میاد داغ بشه، تخیلاتش هم تخیلات داغه، یعنی اشیا رو همه رو داغ تخیل میکنه. ولی اگر نه این مغز خالی باشه، اشیا رو همونطور که اصلا تخیل میکنه، سرد رو سرد تخیل میکنه، داغ رو داغ تخیل میکنه. اما اگر مغز سنگین بود، اگه سنگین بود همه اشیا رو سنگین تخیل میکنه، کاه هم میخواد تخیل کنه فکر میکنه که کاه سنگینه، نه که خودش سنگینه، کاه رو هم سنگین تخیل میکنه. اما اگه خالی باشه، کاه و سبک تخیل میکنه، سنگ و سنگین تخیل میکنه، یعنی هر چیز اون تو که هست تخیل میکنه. پس نباید رو مغز سنگینی وجود داشته باشه، باید مغز رها باشه تا بتونه تخیلاتش مطابق واقع انجام بده. روشنه مطلب لعنهو، یعنی مغز عضو تمیز است
در انسان.
البته در حیوانات هم تا حدی، در حیوانات هم مغز عضو تمیزه، منتها خب تمیزی که انسان داره خیلی قوی تر از تمیزی که حیوان داره. لعنهو عضو تمیز و آلت البدنیه لعفال تخیل، این آلت البدنی عطف عضو تمیزه، لعنهو یعنی این مغز عضو تمیز است و آلت بدنی است برای افعال تخیل، علتی یعنی افعالی که تقوم و فی سائر الحیوان مقام تمیز، در سائر حیوان یعنی غیر انسان جانشین تمیز میشه، تمیز مال انسانه، تخیل که جانشین تمیز میشه مال سائر حیواناته، که البته سائر حیوانات هم عرض کردن با تخیلشون تا حدی میتونن تمیز بدن، ولی تمیز در اینجا تمیز مخصوص انسان گرفته شده و تمیز مخصوص انسان تمیز عقلانیه، تمیز عقلانی مخصوص انسانه، حیوانات تمیز عقلانی ندارن. البته در قسمت‌های دیگر هم، در قسمت حسی هم ممکنه حیوان تمیز حسی هم در بعضی قسمت ها نداشته باشه. حالا علی حال عضو تمیز و آلت بدنی برای افعال تخیل، اینا باید خالی باشن تا بتونن اشیا رو درست تمیز بدن، اونطور که واقعیت داره تمیز بدن، همچنین بتوانن اشیا رو درست به مطابق واقع تخیل کنن، و الا اگر سنگینی یا چیزی دیگری بر این اعضای تمیز و آلات بدنی وارد بشه، این اعضای تمیز و آلات بدنی شیء رو اونطور که هست تمیز نمیدن، اونطور که هست تخیل نمیکنن. بعد ارسطو وارد مطلب بعدی میشه که نمیدونم بخونم یا اینکه بذارمش برای جلسه بعد. باشه جلسه.